بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر الأول الجمع العرفي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة كهيش كم نفهميد يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين هو الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول وغرضه المقبول عند عرف و يسمى الجمع الدلالتي یا جمع الدلالی، هر دو تاش درست. خب بله، الان فرمودن که وقتی این مقدمات رو شناختین، در درس دیروز بود ها، دیروز درسی، یعنی شروع میکنیم در اصل مقصود، یعنی در خبرین متعارضین که چه حکم را دارد از طرف شرع اسلام. میفرماید که هنوز یه مختصر از حرف سابقی باقی مانده. اون مختصرش چی بود؟ ما نخوندیم که یکی از شرایطی که نوبت برسه به متعارضین اینه که اون قاعده را از جلوی راهمان برداریم. اون قاعده چه بود؟ الجمع مهما امکن اولا منتر، اون اثر راهمان برداشتیم. امروز اشارتاً گویا اینم یکی از شرطیست که از شرایط باب متعارضینه، و اون شرط اینه، یکی از شرایطی که دو تا خبر متعارضین گفته شود و احکام تعارض بار بشه، یا تخییر و تساقط یا عمل به مرجحات. چی وقت یکی از شرایطش؟ یکی از شرایطش اینه که جمع عرفی بین دو تا خبر وجود نداشته باشد. مثال جمع عرفی مثل چی؟ مثل عام خاص. اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق. ابتداعا در عالم فاسق هر دو تا متعارضین به نظر میرسه، درسته یا نه؟ ابتداعا وقتی مجتهد به این دو تا روایت برمیخورد، میبیند که در عالم فاسق هر دو تا با هم تعارض دارن. اولی میگه واجب اکرامش، دومی میگه حرام اکرامش. با هم تعارض دارن یا نه؟ ولیکن این تعارض تعارضی زودگذره ها، خوب متوجه باد. به عبارت علمی تعارض ابتداییه، استقرار ندارد تعارض. چرا؟ خب ابتداعا وقتی برخورد به تعارض دو تا روایت، بعد همین مجتهد و فقیه رجوع میکند به فهم عرفی. خب در عرف میبیند که بابا همیشه خاص قرینه ای بر عام، در مورد برخورد، مورد برخورد رو باید تحت خاص داخل کنیم نه تحت عام. بعد از اون که حمل کرد عام را بر خاص، اون وقت تعارض از هر دو تا برطرف میشه. پس یکی از شرایط رسیدن به احکام تعارض اینه که بینشان جمع عرفی امکان نداشته باشن، نه جمع تبرعی ها بی قرینه، جمع عرفی یعنی جمع با قرینه امکان نداشته باشد. و اینه که ما میگیم این از تعارض مستثنایه، نه به خاطری که اون قاعده حجت الجمع مهما امکن اولا منتر، نه به خاطر اون نیست، بلکه به خاطر چی؟ اگر گفتیم واسه ظهور خاص عام، در این که عام را باید حمله بر خاص کنین، از باب قرینه ظهور پیدا میکنه، از اون باب اصالت ظهور حجته، نه از باب این که قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر اون برای ما حجیت داشته باشه. اینم که تمام که شروع میکنیم به احکام تعارض. الامر الاول، امر اولی را که ما اینجا میخوانیم که اینم خالی از مناسبت نیست، اینه الجمع العرفی در کجاها تعارضه تا احکام تعارض بار بشه، و در کجاها جمع عرفیه تا به واسطه جمع عرفی عمل به هر دو تا روایت بشه نه به یکی. به مقتضا ما شرحناهو، به مقتضای اون رو که ما شرح دادیم در مقدمه اخیره، یتضح واضح شد برای آقایان این که قدر متیقن از قاعده اولویت جمع، نگفتم این قاعده را از سر راهمان باید کنار بزنیم، و قدر متیقنی از اون قاعده را که ما قبول کنیم کجایه؟ أولوية الجمع من الترف المتعارضين، القدر المتيقن هو الجمع العرفي، در جایی که بین دو تا روایت جمع عرفی وجود داشته باشه اونجا دیگه نوبت به تعارض نمیرسه. حالا اینجا یه نکته ای ها، اینو عرض کردم که متوجه باشه، این که نوبت به تعارض نمیرسه و قدر متيقن از اون قاعده هست، این از باب این که اون قاعده حجته یا از باب اصالت الظهور ها اینجاست. پس اون قاعده اصلا ارزشی نداره، نه قدر متیقنش ارزش داره نه عمومش ارزش داره. ما که در این جهان جمع عرفی میکنیم نوبت به تعارض نمیرسد، از باب قرینه و ذل قرینه، یعنی از باب ظهور دو تا روایته، اینجا دیگه نوبت به تعارض نمیرسد. الذی، اون چنون جمع عرفی که دیروزم عرض کردم سه تا اسم دارد. اسم اولش چی بود؟ جمع عرفی دیگه الان خواندیم ها. اسم دومش که شیخ اعظم اسم گذاشته بالجمع المقبول، منتها مقبول عند الکی؟ عند اهل لسان، اونایی که با ظواهر، با عام، با خاص، با اینها سر و کار دارن، بدانن از این عام و خاص چی میفهمن، اینه میگن جمع مقبول. و غرضه المقبول عند العرف. و یسمى الجمع دلالتی. و اسم سوم هم دارد که اسمش رو گذاشتن جمع دلالی. یه جمع سندی داریم که احکام تعارض ها در دو تا روایت که با هم تعارض میکند، ما یکی را میگیریم یکی را ول میکنیم. اینجا چی جور جمعیه؟ این جمع، اینه میگن جمع سندی، اون که راویش عادله در مقابل اون که راویش ثقه. راوی عادل را میگیریم، راوی ثقه را ولش میکنیم، اینه میگن جمع سندی. در مقابل جمع سندی، جمع دلالی مثل عام و خاص را در دلالت جمع میکنن، و الا در سند که بین هر دو تا جمع نکرده، در سند هر دو تا را گرفته، نه اینکه جمع کرده باشد بین هر دو تا. خب جمع دلالتی هم میگن، دلالی هم میگن، دلالتی و دلالی هر دو یکی. و فی الحقیقه، خب در جایی که جمع عرفی امکان داشته باشد بین دو تا روایت، اونجا چرا ما احکام تعارض را پیاده نکنیم؟ چرا؟ خب یا باید تخصص باشد یا تخصیص دیگه، از این دو حالت خارج نیست. این که احکام تعارض در اون دو تا روایت بار نمیشه، چرا بار نمیشه؟ یا بگو متعارضین نیستن، از موضوع تعارض خارجه، یا متعارضینه ولیکن در همه جا در متعارضین احکام تعارض بار نمیشه. در حقیقت کدوم میشه، از موضوع باب تعارض خارجه یا از حکمش؟ اگر گفتین میگه در حقیقت از موضوع باب تعارض خارج، عام را وقتی پهلوی خاص گذاشتن، عام را تخصیص دادن با واسطه خاص، اون وقت دیگر بین عام و خاص تعارض وجود نداره، تا ما نوبت برسه به این که احکام تعارض رو بهش بار کنیم. و لذا میفرماید این خروجش جمع عرفی، خروجش از باب تعارض خروج موضوعیه. و فی الحقیقه کما تقدمت الاشاره الى ذلك، همونطوری که مقدم شد اشاره به این مطلب که ما گفتم در موارد جمع عرفی نوبت به احکام تعارض نمیرسه، چون از موضوع تعارض خارجه. انه بالجمع العرفی، خب نگاه کن اینجا نکته های خیلی ظریف ایشان گنجانده ها، میفرماید این که با هم تعارض ندارن، ابتداعا ندارد یا بعد از جمع ندارد، چجوریه ها؟ ابتداعا در اون عالم فاسق گفتم دیگر، ابتداعا به نظر مشتهد هر دو تا با هم چی میرسه؟ متعارضه اینه. ولی بعد از اون که عام را حمل برخواست کرد به مقتضای قرینه و ذل قرینه، با در نظر گرفتن قرینه، اون وقت با هر دو تا با هم تعارضی نداره. ولی لذا میفرماید که بله افسوس که انه بالجمع العرفی، نگفت قبل الجمع تعارض نداره ها، یعنی تعارض ابتدایی دارد ولیکن تعارض استقراری نداره، که تعارض مستقر نیست. انه بالجمع العرفی، به سبب جمع عرفی، یخرج الدلیلان، این دوتا دلیلی که عام و خاصه، یخرج از چی یخرج؟ عن التعارض. خب وقتی از موضوع تعارض خارج شد، قرن احکام تعارضم بهش بار نمیشه، اون احکامی که گفته تساقط میکنه هر دوتا، اون موضوع از چیه؟ خبرینه متعارضین، عام خاص که خبرینه متعارضین گفته نمیشه، چرا تساقط کند؟ یا اون حکمی که میگفت تخییره، اون موضوع از چه بود؟ بازم خبرینه متعارضه. و اینجا که گفتم واسه جمع عرفی، عام خاص از خبرین متعارضین خارج شده، دیگر نوبت به هیچ کدام حکم تعارض نمیده. والوجه فی ذلک، وجه در این که از موضوع تعارض خارج میشه چیه؟ اینه، انه انما نحکم بالتساقط، ما که در باب تعارض خبرین متعارضین حکم میکنیم که هر دو تا خبر ساقط از حجیت. موضوع این تساقط چیه؟ خبرین متعارضین. اما عام خاص که خبرین متعارضین نیست، بلکه خبرین متلائمینه، اگر با هم تلاؤم دارن دیگر اونجا احکام تعارض بر نمیشه. انه انما نحکم بالتساقط، که یه قولیه که اگر دو تا خبر متعارض با هم مساوی در آمدن، هر دو تا ساقط میشه. او التخییر که قول دیگره، او الرجوع الى العلاجات السندیه، یا رجوع میکنیم به علاجای سندی و مرجحات سندی، که خذ به اعدلهما، خذ به ما وافق الكتاب، خذ به ما خالف العامه، اینا مرجحاتی که بعدن بیان میکنیم. وقتی ما رجوع به این علاجات میکنیم، حیث تکون هناك حیرتون، وقتی رجوع به احکام تعارض میشه که در اونجا تحیر باشد برای مشتری. تحیر یعنی چی؟ یعنی دو تا خبر متعارض را دیده و مشتری گیر کرده، اصلا متحیر نمیدونه به کدامش عمل کند. اینجاست که احکام تعارض. ولیکن دو تا خبر عام و خاص رو اگر به مشتری عرضه کنیم، مشتری باز اونجا حیرت دارد یا نه؟ پس موضوع تعارض وجود نداره. وقتی موضوعش نبود حکمش هم جاری نمیشه. حیث تکون، وقت احکام تعارض نوبت بهش میرسد که در اونجا حیرت باشد، تحیر وجود داشته باشد برای مجتهد. در چی حیرت تحیر داشته باشد؟ تحیر داشته باشد فی الاخذ بهما معن، که با هر دو تا که نمیتونم هر دو تا رو اخذ کنم، و فی و حالان که در موارد جمع عرفی لا حیرت، حیرت نیست، پس متعارضین نیست. وقتی متعارضین نبود احکام تعارضم بار نمیشد. بلاتر و به عبارت اخرى، عبارت ساده تر، این عبارت دومی بهتر از عبارت اولی ها. عبارت دومی چیه؟ میگه احکام تعارض که تخییر یا تساقط یا رجوع به مرجحات، این احکام تعارض موضوعش چیه؟ در بیان اول گفت موضوعش تحیر ها، این نه، این بیان بیان خوبی نیست، بیان دوم بهتره. میگه موضوع احکام تعارض چیه؟ خبرین متعارضین، و در موارد جمع عرفی هیچگاه خبرین متعارضین گفته نمیشود. این خیلی آساده تر و آسان. و به عبارت اخرى لما کانت تعبد بالمتنافیین مستحیلا، چون که تعبد به هر دو تا خبری که با هم تنافی دارد مستحیله. یه خبر میگه این عمل واجبه، خبر دوم میگه این عمل حرامه. ما میتونیم بگم هر دوش راسته؟ در اشاره برای یه عمل دو حکم جعل کرده، هم وجوب و هم حرمت، این که محال نمیشه. فلا بد من العلاج، لابد است که علاج کنیم بین این دو تا خبری که تعارض دارن. خب علاج چند قسمه؟ اینه، اما به طرح هما یه قول، او به تخییر، که هر دو تا در صورت تساوی ها، تخییر و تساقط در صورت تساوی الخبر اینه، او به رجوع الى المرجحات السندیه، یا رجوع کنیم به مرجحات سندیه و غیر مرجحات سندیه که بعد در اخبار علاج میاد. خب اون وقت چیکار کنیم؟ اینجا لابده که احکام تعارض را پیاده کنیم، چون که خبرین است و با هم متنافیه، اما عام خاص که با هم تنافی نداره. وقتی تنافی نداشت موضوع ندارد، نه تساقط میاد، نه تخییر میاد، نه عمل به مرجحات، نوبت به هیچ کدامش نمیرسه از باب سالبه به انتفاع موضوع. و اما لو کانت دلیلان متلائمین، نه متنافیین، اگر دوتا دلیل با هم کمال ملائمت داشته باشد، غیر متنافیینه، با هم تنافی ندارد، منتها ابتداعا ندارد یا بعد الجمع ندارد. بازم تکرار میکنه، میفرماید نه، ابتداعا تنافی مختصری، تنافی تعارض داشتن، ولی بعد از اون که مجتهد دقت کرد در معنای این دو تا روایت، یکی را عام دید و دیگری را خاص و خاص را قرینه ای بر عام مشاهده کرد، بعد از این جمع عرفی دیگر بینشان تنافی وجود نداره. تنافی یعنی تعارض، و اگر تعارض نیست احکام تعارض هم نیست. غیر متنافیین به مقتضای الجمع العرفی المقبول، به مقتضای جمع عرفی، جمع مقبول، جمع دلالی. خب وقتی متنافیین نشدن، فان التعبد بهما، که مشتهد متعبد شد به هر دو تا خبر، بگوید هم عام حجت و هم خاص، و هر دو تا را امام فرموده. تعبد به هر دو تا معن یکون تعبدا بالمتلائمین، تعبد به متلائمین. مثلا یه روایت گفت نماز واجبه، یه روایت دیگر هم گفت روزه واجبه. اگر مشاهد متعبد شد به هر دو تا خبر و گفت هر دو تا را امام صادق فرموده، کدوم محذوری دارد؟ دارد یا ندارد؟ اشکالی دارد؟ خب اگر اشکال ندارد دیگه نوبت به احکام تعارض نمیرسه که یا خبر روزه را بگیریم یا خبر نماز. نه، هر دو تا رو میگیریم، هر دو تا خبر عادل. آیه 90 گفته هر دو تا چیه؟ حجت. و از این طرف اصالت و ظهور، اون ظهور داره در وجوب نماز، اینم ظهور داره در وجوب روزه. اصالت و ظهور میگه ظهور هر دو تا بر شما حجت. اینجا دیگه نوبت به هیچ کدام احکام تعارض نمیرسه. فلا استحالت فیه، اگر هر دو تا رو بگیریم هیچ استحاله ای درش نیست، ولا محذوره، که اگر محذور می بودی، حتی قید منفی نه قید نه، که اگر محذور می داد چیکار می کردیم؟ وقتی هر دو تا رو نمیتونستیم بگیریم، اون وقت رجوع میکردیم به احکام تعارض یا تساقط یا تأخیر حتی نحتاج الی. و یتضح من ذلک، از این بیان هیچ کی نفهمیده واضح شد، انه فی موارد الجمع، در موارد جمع عرفی مثل عام و خواست. جایی که جمع عرفی هست اونجا تعارض هست یا نیست؟ نیست. خب اگر تعارض نیست قرن احکام تعارض هم نیست. در هر جایی که تعارض وجود دارن اونجا چیه؟ جمع عرفی وجود نداره، چون جمع عرفی اگر میداشت نوبت به تعارض نمیرسید. انه فی موارد الجمع، در موارد جمع عرفی مثل عام خاص لا تعارض، اصلا تعارضی نیست تا نوبت به احکام تعارض برسه. و فی موارد تعارض، در جایی که تعارض بین دو تا خبر، مقصودش از تعارض تعارض استقراری ها، نه تعارض بدوی و ابتدایی، خوب متوجه باش. و در مواردی که تعارض مستقر بین دو تا خبر، در اونجا چیه؟ لا جمع، بین جمع بین هر دو تا امکان نداره. ولی الجمع العرفی، خب میگه چند تا مثال برای جمع عرفی بزن تا ما بفهمیم بعد از 90 سال اگر خدای ناخواسته مجتهد شدیم موارد جمع عرفی رو از موارد خبرین متعارضه تشخیص بدیم. میفرمان علما زیاد گفتن، چند مورد را مثال زدن. مثلا یکی از موارد جمع عرفی حاکم و محکومه، حرم الربا، با روایت لا ربا بین الوالد ولد. خدای ناخواسته حضرت عالی مجتهد این آیه و روایه را به شما عرضه کردن، شما از چی میفهمین؟ با هم تعارض دارن یا نه با هم تعارض ندارن؟ ابتداعا چرا یه تعارضه مختصری راجع به ربای بین والد و ولد تعارض دارن؟ آیه میگه حرامه، حرم الربا، تمام رباها حرامه. روایت چی میگه؟ میگه ربای بین والد و ولد حرام نیست. ولی بعد از اون که لسان هر دو تا را فهمید، فهمید که روایت حاکم بر آیه است، حکومت دارد، اون وقت تعارض از بین میرود، نتیجتا با هم تعارض ندارد. این موردش حاکم و محکوم. مورد دوم عام و خاص. مورد سوم مطلق و مقید. اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه. خب ابتداعا به نظر مجتهد تعارض دارد یا نه؟ بله، در رقبه کافره ابتداعا با هم تعارض داره. چرا؟ چرا اگر گفتین؟ بران که روایت اولی چی میگه؟ میگه هر رقبه شده اگر جمله رقبه کافره هم آزاد کردین اشکال نداره، درسته یا نه؟ روایت دوم چی میگه؟ واجب رقبه مؤمنه، یعنی رقبه کافره به در نمیخوره. این ابتداعا اینجوریه. ولی خب وقتی این مشهد که اهل عرف اهل لسانه، کلمات قرائن قرینه و ذل قرینه و اینها رو میفهمه، میفهمد که در جایی که مطلق و مقید بود اهل عرف حمل میکنن مطلق را بر مقید. بعد از حمل مطلق بر مقید میبینن که بین هر دو تا اصلا تنافی وجود نداره، چون بعد حمل المطلق علی المقید معنای هر دو تا چی میشه اگر گفتین؟ معنای اعتق رقبه چی میشه؟ یعنی رقبه مؤمنه. کأن مولا اینجور فرموده اعتق رقبتا مؤمنه و اعتق رقبتا مؤمنه، تأکیدی هم شده که هیچ با هم دیگر تنافی نداره، از این جد نوبت به احکام تعارض نمیرسه. و چند مورد رو ایشون اشاره میکنه که اینا اینجاها نوبت به احکام تعارض نمیرسه چون جمع عرفی وجود داره. خب وجدانم که ما میبینیم روایه، روا یعنی زیاده. حضرت عالی با پدر بزرگواره یه معامله با زیادتی کردی، این ربا گفته میشه یا نه؟ نه؟ اون گفتم که لسان نفی موضوعه در حقیقت برمیگردد به نفی حکم، نگفتم نفی موضوعه تنزیلی ادعاییه و الا حقیقتا که نفی موضوع نیست. پس اینها ای به حضرت عالی و بنده هر دوتای ما اینه که جلاوی رو فراموش میکنیم و برمیگردیم به عقب. چرا؟ چرا؟ حالا در حاکم و محکوم فرما نداره، اما در عام خاص چی؟ گرچه در حاکم و محکوم هم داره. حالا این مثال را قبول نکردیم، جاهای دیگر ما داریم که تعارض داره. مثلا لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، با الوضوء و واجبون، دست بنده زخمه، الوضوء و واجبون چی میگه؟ ها؟ واجبه یا نه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج چی میگه؟ میگه واجب نیست. ابتداعا با هم برخورد داره، ولیکن بعد مجتهد وقتی دقت میکنه به معنای هر دو تا میبینه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج تفسیر میکنه الوضوء و واجبون را، اون وقت است که تعارض از هم میره. خب و فی ولل جمع العرفی مواردو، و برای جمع عرفی چند تا مورده یعنی زیاد، لا بأس بالاشاره الى بعضها للتدرب، برای تدریب، بله برای آموزش. در فارسی میگن آموزش، عربی میگن چی؟ بله. فمنها ما اذا کان، یکی از اون موارد اینه، اون جاییست که اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر. این بهتر بود، تعبیر جامعش این بود که میفرمود یکی از موارد جمع عرفی عام و خاصه، درسته یا نه؟ اینجور باس بگو. حالا اینم همون معنا را، اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر، خاص از دیگری باشد، منتها عام و خاص، نه عام و اخص منوج نباشه، چون در منوج در ماده اجتماع هر دو تا با هم تعارض داره، تا آخر هم تعارض داره، اما در عام و خاص نه، ابتدا هم تعارضه ولی بعد الجمع میبینیم که نه با هم تعارضی نداره. اکرم کل عالمین بعد الجمع معنایش چی میشه؟ آه گیر کرده، با این همه صد بارم خواندیم، صد بار اقلش ها. بعد الجمع معنای اکرم کل عالمین یعنی اکرم عالمن عادلا، اکرم عالمن عادلا، بالا تکرم العالم الفاسد، چی منافاتی داره؟ منافات داره با هم؟ اینه که با هم منافات و تعارض از بین میره با. فا این الخاص مقدمون، خاص بیچاره مقدم بر عام. خب وقتی خاص مقدم بر عام، یوجب تصرف فیه، سبب میشود یعنی قرینه میشود که انسان تصرف کند در عام، که مولا گفته اکرم کل عالمین، تصرف میکنیم ما در این عام. چی جور تصرف میکنیم؟ حمل میکنیم بر این که مراد مولا از اکرم کل عالمین علمای عدولی تنها مراده، این معنای تصرفی در عام. لانه به منزله القرین علیه، چون که خاص به منزله قرینه بر عام. و قد جرى البحث، و این در بحث عام خاص ما خواندیم، هر کی گوش کرد خوشا به حالش. و قد جرى ان بحث في ان الخاص مطلق، هر خاصی که باشد، بما هو خاص مقدم على العام، در هر جا، او انما يقدم عليه لكونه اقوى ظهورا. این دو تا مبنا، این دو تا مبنا رو ایشون اشاره کرده، و الا در عام خاص سه تا مبنا، سه تا قول. اون وقتی هم که آقایون ان شاء الله اهل نظر شدین، ببینین از این سه تا قول کدامش حقه. این که خاص بر عام مقدمه، جای شک و شبهه‌ای نیست، ولیکن فلسفه تقدیم خاص بر عام چیه؟ سه تا مبنایه، یه مبنا از باب قرینه و ذل قرینه. اگر از باب قرینه و ذل قرینه دانستیم، دیگر نیازی به این نداریم که خاص قوی ظهورش یا عام. قرینه همیشه بر ذل قرینه مقدمه، ولو ظهور قرینه خیلی هم ضعیف باشه، درسته یا نه آقا؟ ها یه مبنا، آیا از باب قرینه و ذل قرینه تقدم خاص بر عام؟ یه مبنا که به هو الحق، یا از باب اقوائیت ظهوره. نگفتیم که در عالم فاسق ظهوری لا تکرم العالم الفاسق قوی تر از اکرم کل عالمین؟ از اون باب اگر باشد، در بعض جاها ما پیدا میکنیم که ظهور عام با اینکه عامه قوی تر از خاص، در اونجا باید خاص مقدمه بر عام نشود، چون تقدم خاص بر عام از باب به نکته ای چه بود؟ اقوائیت بود، اونجا نمیشه. اینم دو تا مبنا. مبنای سوم از باب اخصیته، نه از باب قرینیته، نه از باب اقوائیت. هر جا خاص بود، خاص مقدمه بر عام. سه تا مبنا رو دارد. در عبارات شیخ انصاری در رسائل دو خطه بازی میکنه ها، گاهی از باب اقوائیت میداند، گاهی هم از باب قرینیت میداند، ولی حق همین قرینیتش هست. هو خاص مقدم على العام، او انما يقدم بر عام لكونه، نه از باب قرینه بلکه از باب چی؟ از باب اقوائیت در ظهور. فلو کان، اگر یه موردی رو پیدا کردیم که عام اقوا ظهورن، عام قوی تر ظهورش، کان العام هو المقدم، عام مقدمه بر خاص میشه، خاص رو باید بیندازیم کنار. و مال الشیخ الاعظم الى الثانی، شیخ اعظم فرموده که از باب دومیه، یعنی از باب اقوائیت ظهوره. خب اگر از باب اقوائیت ظهور شد، یه جا تعارض میفتد، خاص مفهومه، عام منطوقه. خب ظهور منطوقه بیه ظهور مفهوم؟ آه درسته، پس مفهوم نتواند تخصیص بزند عام را، بنابر مسلک شیخ از باب اقوائیت ظهور. ولی نه، بنابر مسلک ما که گفتیم از باب چیه؟ از باب قرینیته. قرینه هر مقدار ضعیف باشد، ذل قرینه را بر میگردانه به نسبت به ذلقرینه مقدمه. در اونجا اگر باشه ولو خاص از باب مفهوم باشد مقدمه بر عامیست که از باب منطوقه، این اثرش هم اونجاها ظاهر میشه. کماجر البحث همونطور که جاری شده بحث در این که خب حالا خاص مقدمه بر عام شد، اینه قبول کرد، آیا اصالت الظهور که دلیل حجیت خاصه، اصالت الظهور در خاص حاکم بر اصالت الظهور در عام، اوارده بر اصالت الظهور در عام، کدوم میشه؟ بین علما بازم دوتا قوله، یه عده گفتن حاکمه، یه عده گفتن چی؟ وارده. خب چی شد؟ تا هنوز ما میخواستیم بگوییم که خاص مخصص عامه، نه حاکمه نه وارد. اینجا برگشت گفت یا حاکمه یا وارد، فرقش رو فهمیدی یا نفهمیدی هنوز؟ ها؟ نفهمیدن ها؟ ما دو چیز داریم، یکی دو تا خود روایتین داریم، اکرم کل عالمین و لا تکرم العالم الفاسق. این لا تکرم العالم الفاسق مقدمی بر اکرم کل عالمین، این تقدمش از چی بابه؟ از باب تخصیص، درسته؟ همون که خاص مقدمه بر عام. اما اصالت الظهور، ظهور کل عالمین حجته یا نه؟ به چه دلیل حجته؟ ها؟ به دلیل حجیت اصالت الظهور سیره عقلا، درسته؟ از اون طرف لا تکرم العالم الفاسق، ظهورش در حرمت حجته یا نه؟ به چه دلیل حجته؟ بازم به دلیل اصالت الظهور. خب این دلیل اصالت الظهور که نمیتونه ظهوری هر دو تا رو حجت قرار بده، میتونه؟ ها؟ ظهوری یکی از این دو تا باز حجت نباشه، یا ظهوری لا تکرم حجت نباشد، یا ظهور اکرم کل عالمین در عموم باز حجت نباشه. اینجاست که دلیل حجیت اصال ظهورای هر دو تا با هم دعوا میکنه، دلیل حجیت ظهور خاص حاکم بر دلیل حجیت ظهور عام میشود. پس در ادله حجیت حکومته، و اما در خود دو تا روایت این چیه؟ تخصیصه. اینم خوب بفهمید، او ان فی ذلک تفصیلا ولا یهم، و برای ما هیچ اهمیتی نداره. چرا؟ برای که خب ما بیغمیم از این مطالب، چون این مطالب را نمیفهمیم و نه هنوز گوش ما خورده، ولذا برای ما اهمیتی هم نداره. ولا یهمنا التعرض الی هذا البحث، که آیا از باب وروده یا از باب حکومت، و حقش هم اینه که دلیل حجیت ظهور خاص حاکم بر دلیل حجیت ظهور عام نوارد. خوب متوجه باشم، فان المهم، اون که مهمه اینه که خاص علی کل مقدمه بر عام، علی ای نحو کان من انحاء. خب این یکی از افراد جمع عرفی کجا بود؟ عام و خاص، یکی. و منها و يلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر، از قبیل چی نیستن ها؟ از قبیل عام و خاص نیستن، بلکه از قبیل دو تا روایتین متباینین، مون تا یکیش نص یکیش هم ظهوره. کدومش مقدمه؟ آه؟ مثلا یه روایت میگه افعل هذا العمل، افعل ظهوری در چی دارد؟ ظهوری در این ظهوره. دومی چی میگه؟ دومی میگه هذا العمل حرام محرم علیکم، خیلی با صراحت. خب این صراحت در حرمت داره یا نه؟ خب ما کدوم رو بگیریم؟ نص رو میگیریم، دست از ظهور برمیداریم. معلوم شد یا نشد؟ على الظاهر والاظهر على الظاهر، اظهرم بر ظاهر مقدمه، فانها من باب واحد. اینم دو تا مورد برای جمع عرفی. مورد سومش، و منها ما اذا كان لاحد المتعارضين قدر متيقن في الاراده، اگر برای یکی از دو تا خبرین متعارض، عام و خاص نیستن ها، با هم عام و اخص من وجه هستن، یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق داره، او لكل منهما قدر متيقن، یا هر کدومش قدر متيقن داره، ولكن لا على ان يكون قدرا متيقنا من اللفظ، لكن نه به نحوی که قدر متيقن از لفظ باشه، چون اگر قدر متيقن از لفظ باشه، لفظ ظهوری در همون قدر متيقن داره دیگر، غیر از قدر متيقن چیزی دیگر را شامل نمیشود اصلا. خب اگر نمیشه با هم تعارضی هم نداره. نه، فرض ما اینه که لفظ عمومه، هر دو تا را هم قدر متيقن را شامله و هم غیر قدر متيقن را، ولكن در به حسب اراده یقین داریم که اون حتما اراده کرده، شک داریم که این دومی را هم اراده کرده یا اراده نکرده، اینه میگن قدر متيقن در اراده. لفظ قدر متيقن برون که اگر برای خود لفظ قدر متيقن باشد فإن الدلیلین یکونان من اول الامر غیر متعارضه، دلیلان از اول امر با هم تعارض نداره. مثال این مورد را خوب توجه کنید، مکاسب محرمه آقایانی که خواندن دیدن در اوائل مکاسب محرمه شیخ انصاری اونجا دارد که دو تا روایت راجع به بیع عذره، بیع عذره حلال یا حرام؟ بفرما. گیر کردن آقایان ها، حرامه. خب روایت دارد که بله سمن العذرت سحتون، معنای سال یعنی حرامون، درسته یا نه؟ دلالت بر حرمت داره. عذره رو مقید نکرده، عذره انسان یا عذره حیوان. سمن عذره سحته، تمام عذره ها سمن حرامه، یعنی بیعش باطل. این من روایت هم. روایت دوم داره لا بأس به بیع العذره. لا بأس معنای چیه؟ اشکال نداره. خب این دو تا روایت با هم چیه؟ از نگاه مدلول و ظهور لفظ عام، اولی هم عام، هم عذره انسان شامله و هم عذره حیوان را، دومی هم عذره انسان را شامله و هم عذره حیوان را، درسته؟ پس از نگاه لفظ، از نگاه ظهور لفظی با هم برخورد دارن، ولیکن ما یه قدر متیقن خارجی در این دو تا فرض کردیم. اون روایتی که میگه سمن العذرت سحتون، قدر متیقن کدوم میشه؟ عذره انسان. این روایتی که دلالت بر جواز میکنه لا بأس به بیع العذره، قدر متیقن چیه؟ عذره حیوان. خب هر دو تا رو حمل میکنیم بر قدر متیقنای هر دو تا. خب وقتی حمل کردیم بر قدر متیقن هر دو تا، تعارض از بین میرود دیگه، با هم تعارض دارد یا نه؟ اگر از اول اینجور میگفت ثمن عذره انسان سحته ولیکن عذره حیوان لا بأس به، با هم تعارض داشت. اینا هم الان هم جمع میکنیم اینجوری و تعارض از بین میرود. این یکی از موارد جمع عرفیه، اونتا شیخ اینه جمع عرفی میدانه، ولی معلوم نیست ماها قبول داشته باشه. ما اینه داخل جمع تبرعی میدانیم. و منها ما اذا کان لأحد المتعارضین قدر متیقن فی الاراده، قدر متیقن در اراده. این سمن العذرت سحتون، قدر متیقن از این سمن العذرت سحتون چیه؟ عذره انسان. او لكل منهما قدر متيقن ولكن لا على ان يكون قدر متيقن من اللفظ، از لفظ که نه، لفظ عذره عام، هم انسان شامله و هم عذره حیوان را، بل من الخارج، لانه لو كان اللفظ قدر متيقن، اگر از خود لفظ قدر متيقن بودی، فان الدلیلین یکونان من اول الامر غیر متعارضه، از اول امر گویا با هم تعارض مثل این بودن که مولا از اول بفرماید ثمن عذره حیوان انسان سحته و ثمن عذره حیوان جائزون، این دیگه با هم اصلا تعارضی نداشت. از لا اطلاق حین ازین، چون وقتی از اول قدر متیقن داره برای خود لفظ ظهور و اطلاقی و عمومی برای لفظ باقی نمیماند تا با هم برخورد کنند. فلا یکون داره که من نوع جمع عرفی، این از نوع جمع عرفی حساب نمیشه برای المتعارضین، بلکه از باب سالبه و انتفاع موضوع، یعنی برخورد ابتدایی هم نداشتن تا ما جمع عرفی کنه. مثل عینن، مثل اینه، یه روایت میگه نماز واجبه، یه روایت میگه روزه واجبه، اینجا بینشان جمع عرفی کردیم. چرا جمع عرفی نکردیم؟ برون که حتی تعارض ابتدایی هم با هم ندارن تا ما جمعش کنیم. سالبه و انتفاعی موضوع ازلا تعارض زیر اکتعارض. خب مثال قدر متیقن از خارج، ما اذا ورد، اونجاییست که زمان وارد شد، این دوتا روایت وارد هم شده و شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه ذکر فرموده. روایت اول اینه که ثمن العذرت سحتون، یعنی بیع عذره باطل حرام، چی؟ این که عذره انسان باشد یا عذره حیوان، یکی. و ورد ایزن لا بأس به بیع العذره، بأسی نیست، بأس یعنی باکی نیست، جائزه، یعنی بیع صحیح. فإن عذرت الانسان قدر متيقن من الدليل الاول، از دلیل اول در راجع به حرمت کدام قدر متيقن میشه؟ عذره انسان دیگه. و عذره معکول اللحم قدر متيقن من الثاني، اگر براش جائز باشه قدر متيقن کدام جائزه؟ عذره گاو و گوسفند، اینها یقینا جائزه. بله از شمع فقاهت در میاد، مناسبات حکم و موضوع در میاد. خب عذره انسان یا عذره کلب مثلا با عذره گاب چقدر فرق دارد؟ این نجسه، نجس العینه، اون طاهره. اگر بنا شد بیعش باطل باشه، کدوم باز باطل باشه؟ کدوم مناسبت داره با بطلان؟ بفرما.
گیر کرد
شمع الفقاهات فهما من ناهی. اما از نگاه لفظ، لفظ در اولی هم به کار برده شده لفظ عذره، در دومی هم به کار برده شده لفظ عذره، و عذره در هر دو تا روایت تمام عذره ها را شامله. من ناهیت لفظی متباینا، با هم تباین دارن و متعارضان دارن، به تمام معنا با هم برمیخورن. ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة الى غير قدر المتيقن. نسبت به قدر متيقن ها با هم تعارض نداره، یعنی ظهور هر کدام با نفس دیگری تعارض پیدا میکنه. چجوری؟ روایت اول برایش دو چیز درست کردیم، یه نفس درست کردیم، یه ظهور درست کردیم. نفس روایت اولی در چیه؟ اون که میگه سمن العذرت سحتون، نستش در سمنه، در عذره انسانه. ظهورش در چیه؟ در عذره حیوان. درسته یا نه؟ خوب متوجه باش. از این طرف عکسش، لا بأس به بیع العذره، نستش در چیه؟ عذره گاو. ظهورش در چیه؟ ظهور این دومی که عذره انسانه با نست اولی که عذره انسان بود با هم چیکار میکنن؟ برخورد میکنه. درسته؟ تعارض میکنه. خب وقتی ظهور با نست تعارض کرد، کدومش رو به دست برداریم؟ از نست؟ از ظهور دست بر میداریم عزیز جون. ای باریک الله احسن، همینو میخواستم. خب اینه دیگه. ولیکن لما کانه لکن منهم قدر متیقن فتکاذب یکونو بینهما، تکاذب بین این دو تا روایت به نسبت الى غیر قدر المتیقن. قدر متیقن هر کدوم رو میگیرد، اون نسبت به غیر قدر متیقن دست ازش بر میداریم. مثلا سمن العذرت سحتون متیقنش چه بود؟ اینه گرفتیم. غیر متیقنی چه بود؟ در عذره حیوان دست از این روایت اولی برداشتیم. بیا به روایت دوم. خب نس قدر متیقنی چه بود؟ عذره گاو. اینه گرفتیم، گفتیم حلال جایزه. اما ظهورش در چه بود؟ در انسان. از این دست برداشتیم، نسبت به قدر متیقنی هر کدام در مقابل از ظهور اون دیگری دست برمیداریم. این شیخ فرموده ها، اول مؤسس این جمع شیخ انصاریه، الى غیر القدر المتيقن فيحمل كل منهما على القدر المتيقن. خب وقتی حمل کردیم هر کدوم رو بر قدر متيقن، نتیجه این درآمد که عذره انسان حرامه و عذره گاو و گوسفند حلاله. خب وقتی این شد، فیرتفع التكاذب بینهما و يتلائمان عرفا، با هم ملائمت داره. اینم دو مورد. مورد سوم، و منها ما اذا کان احد العامین من وجه به مرتبه لو اقتصر فيه الا ما ادا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن. لازم بیاد تخصیص مستهجن. خب دو تا دلیل، این دو تا دلیل اگر یکیش عام یکیش خاص بودی، قاعده چه بود؟ خاص مقدمه بر عام بود. ولی افسوسش اینه که هر دو تا عامین من وجه. عامین من وجه یعنی چی؟ دو تا ماده افتراق داره، یه مورد هر دو تا با هم برخورد دارن. در این یه موردی که هر دو تا با هم برخورد داره، دست از کدامش برداریم؟ اینه میگن ماده اجتماع. این دو تا عامین من و چند قسمه. گاهی اینه که در این مورد اجتماع دست از هر کدام برداریم، بازم برایش افراد دیگر زیاد میمونه. در اینجا نوبت به تعارض و تساقطه، اینجا دیگر باید احکام تعارض بار بشه. یه وقتی این دو تا عام طوریه که یکی اگر دست در مورد اجتماع دست از این عام برداریم، برای این عام دیگر اصلا فردی باقی نمیمونه. این میشه تخصیص مستجع. این خودش قرینه بر این که مورد اجتماع رو به این عام کم فرد بدیم، اون عام دیگر را بذاریم به نسبت به اون بقیه افرادش. معلوم شد یا نشد آقا؟ نشد. ای باریک چی؟ چی میگه؟ چرا؟ هیچ نگفتن هیچ نماند. پنج تا شش تا فرد مانده، ولی کم مانده. برای اون یه میلیون فرد مانده ها. ماده افتراق اون عام یه میلیون فرد داره، اما ماده افتراق این عام چنده؟ دو تا فرد داره. خب اون وقت ده تا فرد دیگه هم مورد اجتماعه. این اجتماع رو به کی بدهیم؟ ها؟ به این دو تا فردی باز بدیم؟ نه؟ کی میشه مجموعش 12 فرد؟ اون وقت در مورد اجتماع از تحت عام اون دیگری خارجش میکنیم. معذاله که خارج میکنیم، برای اون عام یه میلیون فرد دیگر هم باقی مانده. مثالش در مثل اکرم کل عالمین ولا تکرم کل فاسقین. این دوتا با هم چیه اگر گفتیم؟ آه؟ چی؟ اما اخذ من وجه دیگه، دوتا ماده افتراق داره. ماده افتراقش کدومه؟ عالمه غیر فاسق مختص به عام اول، اصلا عام دوم بهش کاری نداره. ماده افتراق از طرف عام دوم کدومه؟ فاسق بازاری که عالمم نیست، عام دوم میگیره، عام اول بهش کار نداره. مورد اجتماعی هر دو تا کجایه؟ عالم فاسق. احسن، این عالم فاسق. خب خدا اینا، البته این از باب فرض، این مثال بر علیه ما تمام میشه، من از باب مثال عرض کردم ها، ولی عکسش میکردیم بهتر بود. خب افراد 100 نفر عالم داریم تمام در روی کره زمین، 100 نفر عالم. از این 100 نفر 78 نفرش نعوذ بالله نعوذ بالله چیه؟ فاسقه. 2 نفر چیه؟ عادل. در این 98 نفر با هم تعارض دارن یا نه؟ ها خوب توجه کن، حالا آقا گیر کرده میگه نمیدونم تعارض دارن. عام اول چی میگه این 98 نفر را؟ ها؟ عام اول میگه واجب الاکرام، اکرم کل عالمین. معنای چیه؟ یعنی تمام این 100 نفر از جمله، از جمله این 100 نفر افتاده 98 نفرم که هم عالمه و هم نعوذ بالله فاسقه، اینا رو هم شامله. درسته یا نه آقا؟ خوب توجه کن. خب این عام اول. عام دوم چی میگه این 98 نفر را؟ حرامه. میگه لا تکرم کل فاسقین، اکرام فاسق حرام. از جمله فاسق کیه؟ این 98 نفر عالم هم فاسقه یا نه؟ اگر فاسقه حرامه. در این 98 نفر با هم تعارض میکنن. خب اینجا بیا چکار کنیم؟ خب این 98 نفر را تحت عام اول داخل کنیم و تحت عام دوم؟ اگر تحت عام اول داخل کنیم که بگویم این 98 نفر ولو فاسقن ولیکن چون که عالم است واجب الاکرامه. خب اون عام دوم لا تکرم کل فاسقین، بازم برایش افراد الا ماشاءالله 1000 نفر غیر عالم فاسقه، برایش 1000 نفر باقی میماند. اما اگر این 78 نفر رو با عام دوم بدیم، عام دوم چی میگفت؟ میگفت حرام اکرامش. خب ما میگم اکرام کل فاسق حرام، از جمله 98 نفر حرام. اون وقت تحت عام اول چند نفر باقی میماند؟ این مولا اکرم کل عالمین بگوید با این زبان و با این لسان و مقصودش فقط 2 نفر فقط باشد، این درسته یا مستعجن آقا؟ ها اینه میگن مستعجن. این خودش قرینه میشه که این مورد اجتماع باید تحت عام اول داخل بشد، عام دوم را تخصیص بزنیم به غیر، به فاسق غیر عالم. اینم یکی از مواردشه. ما خود باید فرض عرض کردیم دیگه، ما هم فعلا کار داریم، مولای ما هم مولای فعلیه، فردا هم مولا میمیرد هم ما میمیریم، اینجوریه. مثلا مولای عرفی و من هم اذا کان احد العامین من وجب مرتبت توری این عام، عام اولی که لو اختصر فیه علا عدا مورد الاجتماع، اگر اکتفا شود در این عام بر ما سوای مورد اجتماع. ما مورد اجتماع کدوم چند نفر بودن؟ ها آقا عکسش رو میفرماید، میگم مورد اجتماع چند نفر بود؟ میگن 2 نفر. بابا 2 نفر مورد افتراق بود، مورد اجتماع 98 نفر عالم فاسق که هم عام اول میگه واجب الاکرام، عام دوم میگه محرم الاکرام. خب این 98 نفر رو اگر با عام دوم بدهیم یلزم التخصیص المستهجن. مولا با این زبان با این شدت و حدت بفرماید ایها الناس اکرم کل عالمین و مقصود چند نفر باشه؟ 2 نفر. این میشه تخصیص مستهجن. اذ یکون الباقی من القله، اونی که تحت اکرم کل عالمین باقی مانده از قلتش به حد است که لا یحسن ان یراده من العموم، هیچ حسنی ندارد که مولا 2 نفر مرادش باشه و به لفظ عام بیان کند. و اگر 2 نفر مرادش بودی از اول با چه جور بیان میکرد؟ اگر خدا نخواست حضرت عالی مولا شدی، مقصود 2 نفره، 2 نفر عالم در بین این 100 نفر، 2 نفر رو میخوای بگو اکرام بکن، چجور میگی؟ ها؟ میگه اکرم اثنین من ذولاک، درسته یا نه؟ من ها اولائه مثلا، یا لازم نیست بگم اکرم کل عالمین بل ان یراد من علم. فا این مثل هاد العام یقال عنه، گفته میشود در علم اصول از این عامی که مورد اجتماع زیاده و مورد افترا خیلی کم دارد، انه این عام عامی است که یعبا عنت تخصیص، آبی از تخصیص، یعنی قابلیت تخصیص را نداره. پس اون 98 نفر را قهرن به این عام اول میدیم، عام دوم را تخصیص میزنیم، هیچ اشکالی نداره. فیکون ذلك قرینة على تخصیص العام الثانی. و منه ای صورت و از جمله موارد جمع عرفی ما اذا کان احد العامین من وجه واردا مورد تحدیدات، مورد تحدید قرار بگیرد، کل اوزان وزن را بیان کند، و المقادیر مقدار را بیان کند، و المسافات مسافت را بیان کند، فان مثل هذا یکون موجبا لقوه الظهور على وجه يلحق بالناس، بر وجهی که ملحق به نفس بشه. اذ یکون ذلک العام ايضا مما يقال فيه، در این عام هم گفته میشد که این عام طور است که یعبا اند تخصیص. اینه دیگه، مثالش را باز خود آقایان پیدا کنن، یا مثال عرض کنم ها، نیازی با مثال نداره ظاهرا، داره البته مثالش فرضی ها، مثال واقعی خیلی فحصی در فقه میخواد تا مثال واقعی برش پیدا کنم. مثال فرضی مثلا در روایت دارد که دو تا روایت، یه روایت داره که آب کر چقدره، آب کر چیه، اون آبی که نجس نمیشه، گفتن آب کر آب کثیره، این یه روایت، این دیگه تهدید نکرده ها، معین و مشخص نکرده. یه روایت دیگر آمده گفته آب کر مثلا اونیست که وزنش فلان مقدار باشه، وزنش خب در یه ماده با هم هر دو تا تعارض دارن، یه ماده ای که وزنش به اون مقدار معین نرسیده ولیکن در عرف کثیر گفته میشه، این چی جور بین هر دو تا با هم برخورد دارن یا ندارن؟ ها روایت اولی که میگفت آب کر آب کثیره، معنیش اینه که این آب نجس نمیشه چون کره، درسته؟ چون کثیره پس کره، پس نجس نمیشه. اما روایت دوم که میگه آب کر باید وزنش فلان مقدار باشه و این آبی که توی حوض ماست به اون مقدار نرسیده، آب دوم میگه چی؟ روایت دوم میگه چی؟ نجس میشه. در اینجا کدومش مقدمه؟ بلا شبه روایت دوم مقدمه. چرا؟ چون روایت دوم در مقام تحدید معین میکند کر را که وزنش فلان مقدار باشه، به خلاف روایت اولی. روایت اولی نمیگه، میگه فقط میگه آب کر آبیست که کثیره. خب کثیر خیلی چیزا کثیره دیگه، با مجردی کثرت که آب کر تعیین نمیشود. در باب فرسخ، در چهار فرسخ عین این مثال میتوانیم پیاده کنین، در باب مقدار، در باب نصاب زکات، در همه اونها اینجوری مثال میتوانیم پیاده کنین. خب و هناک موارد اخرى، مورد دیگری است که وقع الخلاف، واقع شده خلاف بین علما فی عده ها من موارد جمع عرفی. عرفی آیا از موارد جمع عرفی حساب میشه یا نمیشه؟ مثل ما اذا کان لکل من الدلیلین مجاز، برای هر کدام از دو تا دلیلن یه معنای مجازیه که هو و اقرب و مجازاته، قریبترینه. مثلا این لفظ پنج تا معنا دارد، پنج تا معنای مجازی، یکی از این پنج تا اقرب مجازات گفته میشه. این دو تا با هم تعارض کردن آیا میشه حمل کنیم بر معنای مجازی اقرب یا نه مجمل میشه؟ چیکار کنیم؟ ها گیر کرده آقا. یک، و مثل ما اذا لم يكن لكل منهم الا مجازا بعيدا، هیچ کدام این دو تا روایتی که با هم تعارض دارن مدلول حقیقی ایشون که واسطه تعارض تساقط میکنه، اون وقت مدلول مجازی بل نه چی معنای حقیقی شون که تعارض دارد، معنای مجازی بگویم مراد امامه نه معنای حقیقی، تا اینکه بین هر دو تا رو جمع کنیم میشه یا نمیشه؟ این جمع عرفی گفته میشه یا جمع از خود درآوردی گفته میشه؟ چجوری مجازات متساویه نسبه الی المعنى الحقیقی. و مثل ما اذا دار الامر بین تخصیص و نسب، اینو خواندیم ها، خوب مفصلم خواندیم که اگر امر دائر شد بین تخصیص و نسب کدام جمع عرفی چجوری بود، حمل بر چی واس بکنیم، ظهوری در کدام داشت؟ پنج صورت بود ها، خوب یادتون بیاد، پنج صورت را بیان کردیم. من نتیجتا این شد که در تمام این سور خمسه اذا دار الامر بین التخصیص و النسب این دو تا روایت در تخصیص ظهور دارد. گفتم یا نه قبلا؟ اینم جمع عرفیه دیگه. پس جمع عرفی مگر چیه؟ او التفصيل في ذلك وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الاول صفحه چند، فراجع ولو از باب تعلیق به محال ولا تسع هذه الرساله استيعاب هذه الابحاث، که برای هر کدام اینها مثال ها قیل و قال ها همه را بیاره. تموم شد، رسیدیم به الامر الثانی.